بن محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله لكن في كتابه المجيد: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. در بحث زکات، اسرار زکات، اگر خاطرتون باشه شروع کردیم. معنای لغوی زکات رو عرض کردم خدمتتون که نمو و رشد دادن هست، و عرض کردم معنای فقهیش هم دو تا معناست. یه معنایی که همین زکات مفروض و واجبه که به یه سری چیزهای خاصی تعلق میگیره، یه معنای همون صدقه و انفاقه. بیشتر آیات قرآن که راجب زکات هست راجب صدقه و انفاق هست، و صدقه و انفاق رو هم خدا در اینجا اسمش رو گذاشت زکات، به خاطر اینکه رشد و نمو میکنه نزد خدا. در جلسه گذشته یه چند آیه رو، یه چند حدیث و چند آیه رو بررسی کردیم. یکی از احادیثی که خدمتون عرض شد این بود که بر هر چیزی انسان باید زکات بده، بلکه بر هر مویی که در بدنش هست زکات تعلق میگیره، بر هر مویی که در بدنش هست زکات تعلق میگیره. این معنای این رو امشب یه مقداری توجهش رو میخواستم به جلب کنم که یعنی چه که بر هر مویی که در بدن انسان هست زکات تعلق میگیره. انسان یک مجموعه است، یک پدیده، یک کلی و مجموعی است، و وقتی این مجموعه رشد میکنه رشدش بایستی موزون باشه، که هماهنگ باشه، همه اجزای وجودیش بایستی رشد کنن. یه بود رشد کنه یه بود دیگه رشد نکنه، رشد ناموزون و مخل سعادت و کمالش هست. بنابراین انسان بایستی همه ابعاد وجودیش رشد کنه. این که فرمود بر هر موی از بدن، خواست تأکید کنه در فراگیری زکات، که همه وجود انسان بایستی که زکات بهش تعلق بگیره، نه فقط مال انسان به زکات تعلق بگیره. اگه خاطرتون باشه راجع به حتی خونه که انسان میسازه گفته شد در حدیث هست که اتاق پذیرایی زکات خانه انسانه. انسان باید یه اتاق پذیرایی داشته باشه برای اینکه از خانه‌اش خیری به دیگران برسه. حالا امروز من این حدیثی که هر بودی از انسان، اونو یه مقدار بهش توجه جلب میکنم، هر بودی از انسان بهش زکات تعلق میگیره. ببینید اگه همون نمر بگیریم فعلا، شما یه وقت تک تک، حالا این چه کار ما بکنیم؟ مثلا از نظر عملی این حرف رو چگونه پیاده کنیم؟ من تو این فکر بودم که یک راهنمایی کنم که از نظر عملی این فکر رو چگونه پیاده کنیم، چجوری تک تک اجزای وجودیمون رو به یک زکات متعلق بسازیم و بپردازیم زکاتش رو. اینو چجوری میشه کرد؟ شما قطعا اگر بخواید که جز جز برید جلو نخواهید تونید، اصلا امکان پذیر نیست. یعنی شما هرگز نمیتونید، هیچ کس نمیتونه دقیقا مو به مو همه چیزاش رو حساب کنه، محاسبه کنه، بگه که زکات بپردازم براش، این امکان نداره. یه چیزایی رو البته میشه که مثلا غلاتی که داره یا طلا و نقره‌ای که داره اینها رو، یا حیواناتی که داره اینها رو میشه حساب کرد، ولی قرار شد اینقدر فراگیر باشه که حتی هر موی بدن انسان رو هم فرا بگیره، همت انسان رو فرا بگیره، علم انسان رو فرا بگیره، آبروی انسان رو فرا بگیره، انسان از آبروش گاهی اوقات به زکات بپردازه، گاهی از علمش زکات بپردازه، گاهی از عمرش و جانش زکات بپردازه، این قرار شد همه اینها رو ما از این زکات بپردازیم، چگونه میتونیم همه اینها رو محاسبه کنیم؟ این امکان نداره، مگر اینکه یه جای محوری تو وجودمون پیدا کنیم، یه نقطه کلیدی، یه جایی که به همه این کانال‌ها دسترسی داره و همه اینها رو اداره میکنه، از اونجاها شروع کنیم به کار کردن و اون زکات او رو بپردازیم، یا از اونجا این جریان شروع شه. مثل اینکه مثلا فرض کنید که شما اگر بخواید که دقیقاً یه فرمولی تعیین کنید برای هر چیزی، به خودتون یا به فرزندتون بگید که مثلا فرض کنید با فلانی اینجور سلام علیکم، با اون یکی اینجوری بگو، با اون کار اونجا، با معلمت اینجوری، با هر کسی بخواید یک دامنه وسیعی بنویسید، یک مثنوی 70 من کاغذ میشه که شما بخواید بگید با بیمار چجور باش، با گدار چطور باش، با برقار چجور باش، با راننده اتوبوس چطور باش، با پدر چطور باش، با مادر چطور باش، موفق نخواهید شد. که زکات رو مثلا به این شکل برای همه چیز تعریف بکنید و بپردازیدش. بنابراین یه سری ضوابط مشخص شرعی داره که برای اون آدم انجام بده، اما از اون که بیایم بیرون به نظر میرسه که ما اگر بتونیم یک خلق و خوی نیکو، یک خصوصیت برجسته پیدا کنیم که اون خصوصیت برجسته کلید راه باشه، ما رو در زندگی هدایت کنه، و یک ملکاتی داشته باشیم که با اون ملکات بتونیم مطمئن باشیم. شما مثلا فرض کنید که کسی که عفیفه مثلا فرض کنید، یا کسی که شجاست. این کسی که شجاست یا عفیف هست لزومی نداره که دقیقا همه جا براش تعریفی بدید، یک فرمولی بدید که شجاعت اگه یک گرگ دیدی چه کار کن، اگه سگ دیدی چه کار کن، اگه دشمن دیدی چه کار کن، اگه آدم زورگو دیدی چه کار کن، اگه کسی در خطر بود چه کار کن. این ملکه شجاعت درش رشد میکنه و در همه شرایط میتونه شجاعتش رو ابراز کنه. اگر کسی از نظر وجودی به یک درجه رسید که تونست از خودش ببخشه، این دیگه همه جا خیلی اوتوماتیکوار خیلی راحت زکات خواهد پرداخت و این زکاتش رو میپردازه. حالا زکات رو الان من قائم کردم که پرداخت زکات از یه جهتی همون که در جلسه گذشته هم عرض کردم با اون مثال مولانا که اگه خاطرتون باشه عرض کردم، یه جهتی مینیمالیستیک هست، خیلی حد اقل هست، یه حد اقلیست. کسی که خودش به ما بخشیده ما را، بعد میگه من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، کیست که به خدا قرض نیکو بده. این مال کسایی است که فکر میکنن مالی که دستشونه مال خودشون هست. چه پادشاه که از خاک پادشاه سازد، این خدا چه خدایی است که از خاک پادشاه سازد، یه موجود خاکی رو میاره بالا، برای یک دو گدا خیشتن گدا سازد. اون چجوره به اقرض الله کدیه کند چو مسکینان، با آیه قرض بدید به خدا گدایی میکنه دیگه، میگه به خدا قرض بدید، میگه برای یک دو گدا خیشتن گدا سازد. به اقرض الله کدیه کند چو مسکینان، که تا تو را بدهد مال و متکا سازد. برای اینکه به تو برسه، نعمت به دست تو برسه، خدا گدایی میکنه، خدا میگه به من قرض بدید. از چی؟ از مال خودش میگه به من قرض بدید. این خدا از مال خودش میگه به من قرض بدید. حال مقصوده سر این که خدا وقتی که میفرماید که زکات بدید، از مال خودش میگیره و مال خودش رو میخواد، میگه مال من رو پس بدید، منتها به عنوان که شما دارید لطف میکنید، شما دارید صدقه میدید. این بر نفس سخته. تا انسان فکر میکنه داره صدقه میده سخته براش. البته از دو تا اجرم میبره، یکی اجر عمل صالح، یکی اجر سختی که تحمل میکنه. مثل کسی که براش مثلا قرآن خوندن سخته، حالا به خاطر چشمی یا به خاطر عدم توانایی آشنایی، ولی تلاش میکنه، با هم ثواب قرآن خوندن رو میبره هم ثواب تلاش کردن رو. کسی هم که براش سخته جونش میکنه پولو میده، این سختی یک اجر داره و یک اجر هم خود صدقه دادن و زکات دادن داره. اما این عرض من این بود که این نهایت راه نیست، این کل راه نیست. برای افراد خیلی سخته این کار رو بکنن تا وقتی که فکر میکنن از خودشون دارن میبخشن. و اگر کسی بتونه کاری بکنه که کلن هیچی رو مالک ندونه، خودش رو مالک نه نفس خودش بدونه، نه مال خودش بدونه، نه آبروی خودش بدونه، هیچ چیز رو از خودش ندونه، این چنین شخصی سخی میشه، این چنین شخصی میتونه ببخشه. من یک آیه رو اگر بذارید براتون، آمنوا بالله و رسولهی و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه، ایمان بیاورید به خدا و رسولش و انفاق کنید از آنچه که خدا شما را جانشین خود در آن قرار داده است. یعنی مال شما نیست، مال خداست. خدا فرمود از آنچه که شما جانشین خدا هستید در آن ببخشید. این چنین شخصی راحت میبخش اگه بدونه ببینه که جانشین خداست. اگه جانشین خدا نبینه خودش رو، دچار مشکل میشه و بخشش براش دشوار خواهد شد، گذشت براش دشوار خواهد شد. پس نکته اولی که من میخواستم در این قسمت عرض کنم خدمتتون این بود که اگر بر همه چیز زکات تعلق میگیره، پرداخت زکات همه چیز دشوار واقعا آدم بتونه همیشه این کارو بکنه، این هوشیاری که همیشه این کارو بکنه خیلی دشوار خواهد بود براش، مگر اینکه بفهمه که هیچ چیز مال خودش نیست. این یه فهم اساسی رو پیدا کنه که چی مال خودش نیست و مال خداست همه چیز، و بعد اون قطع تعلق از اینها کرده باشه و اون علاقه و عشقی که به اینها داره از دلش بیرون رفته باشه. من یه چند تا باز مطلب دیگه خدمت عرض میکنم در مورد رحمت خدا. آیه در قرآن کریم که میفرماید، این سوره مبارکه اعراف هست، حضرت موسی علیه السلام با 70 نفر میرن به میقات پروردگار، در اونجا اینها صاعقه میگیرن چون و کشته میشن. حالا کشتن به چه معنایی؟ حالا معنی ظاهریش کمی مردن. حضرت موسی علیه السلام به خدا یک عرائض رو میگه، میگه خدا یا قرار بود چی کنید به جرم احمق ها و سفه ها ما رو نگیر. و بعد میفرماید وکتب لنا فی هذه دنیا حسنه و فی الاخره، وکتب لنا فی هذه دنیا، در این دنیا برای ما بنویس حسنه، یک نیکی، و فی الاخره، و در آخره انا هدنا الک، ما هدایت شدیم به سوی تو. قال، این سخن خداست، عذابی اصیب و بهی من اشا، عذابم به هر کس که بخواهم میرسد، میرسانمش، و رحمتی وسعت کل شی، و رحمت من فرا گرفته است همه چیز را، فسأکتب حال الذین یتقون و یؤتون الزکا، و نوشته ام آن را، واجب کردم آن را بر کسانی که تقوا می‌ورزند و زکات می‌دهند. پس رحمت خدا شد دو دسته. وقتی که صحبت کرد، حضرت موسی علیه السلام دعا کرد نزد خدا، خدا در واسطش فرمود که عذاب من به هر کس که بخواهم می‌رسد. یعنی عذاب من فراگیر و عام نیست، ولی رحمت من وسعت کل شی، همه اشیا رو فرا میگیرم. بعد نوشتم آن را، واجب ساختم آن را بر کسانی که تقوا میورزن و زکات میدهن، رحمتم را واجب ساختم. پس رحمت خدا دو جور هست، یک رحمتی است که رحمت عام هست، رحمت امتنانی است، خدا خودش میبخشه به هر کسی، یک رحمت وجوبیست، واجبه که خودش، اونم خودش بر خودش واجب ساخته البته. و اون رحمت رو فرمود نتیجه تقوا و برداخت زکات هست. این رحمت خاص هست که خدا میبخشه. اون رحمت عام همه دریافت کردن، کافر و دشمن خدا و مشرک و مؤمن و زمین و آسمان و رحمت عام رو دریافت کرده. اما رحمت خاص رو که رحمت ویژه هست و به رحمت رحیمی نزدیک هست، او رو فرمود برای کسانی نوشتم که متقی باشن و زکات بپردازن. حالا این زکات رو از کردم که خیلی وسیع‌تر بگید، یواش یواش حالا به معانیش دقت می‌فهمید. بنابراین این آیه رو در مورد رحمت رحیمی گرفتن بعضی از مفسرا و اهل عرفان و گفتن این به کسانی میرسد که از طریق وجوب خدا بر خودش واجب کرده این رحمت رو. ولی یه رحمتی هم هست که امتنانه، رحمت امتنانی هم دو دست است، رحمتی که همه را فرا میگیرد و رحمتی که به عنوان فضل خدا به یه دخواست میده، مثل رسول الله یغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، تا ببخشاید گناهان گذشته شما را و آینده تون. این رو برای چی خدا این رحمت خاص خدا امتنان میبرده به یکی میده، خدا بر خودش واجب نکرده این رو، ولی دوست داره به یه نفر بده به دلایلی که خودش میده. اما اون رحمت عرض کردم خدا بر خودش واجب ساخته. پس من یکی یکی این مسائلی که بایستی بهش توجه کرد عرض میکنم، که نکته اول این بود که برای پرداخت زکات و همه چیز انسان خوبه که اون بینش اصلی رو پیدا کنه، این بینشی که هیچی مال خودش نیست و اون عشق علاقه به خدا و رحمتی که در دلش به بندگان خدا داره، اون خودش عقربه‌ای خواهد بود که او رو هدایت خواهد کرد به کی چه کار کنه، هر جا چه کار کنه. این اصلا قلب یک طوری خواهد شد که خودش بهش الهام میشه. اینها ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. ببینید اون قسمت که مثلا از چند مثال طلا بدید اون روشنه، اونا ضابطه شرعی داره، اونا رو گفتن. ولی اگه قرار شد به هر چیزی انسان زکات بپردازه، این ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، اگر تقوا پیشه کنید خدا به شما معیار میده، یعنی خودتون تو قلبتون احساس میکنید، با هیچ ضابطه دیگری درست نخواهد بود، فقط با ضابطه خودتون، با اون الهامی که خدا به شما کرده، با اون ضابطه میفهمید این کارتون درسته، با هیچ ضابطه دیگری بخششتون رو نمیتونید اندازه بگیرید درسته غلطه چقدر چه میزانی هست به چی تعلق میگیره. الان بایست مثلا آبرومو بذارم، الان بایستی مثلا علممو بذارم، الان بایستی که وقتمو بذارم، با هیچ ضابطه نمیدونید، اصلا ضابطه نخواهد بود. فقط خدا خودش انسان رو هدایت میکنه، قلب انسان رو هدایت میکنه که چیکار بکنه در صحنه های مختلف و در موارد مختلف. اما شرطش اینه که انسان اول این قطع تعلق کرده باشه از این چیزها، این چیزها براش مهم نباشه، و بعدم اون تقوای الهی درش باشه. این یه نکته بود. نکته دوم این که رحمت خدا که رحمت عام و رحمت خاص بشه، رحمت وجوبی زیر سر تقوا و زکات کن برام واجب کرده خدا، هم اونم کسی نمیتونه بر خدا واجب، خودش بر خودش واجب کرده. من به دهندگان زکات و کسانی که تقوا میبرزن رحمت خواهم ورزید، رحمت خواهم داشت. اما نکته دیگه این بود که زکات گفتن که اینم گفتم زکات از حیث ای که صدقه از شدید بر نفس، یعنی از حیث ای که نمو، اگر شما نموشو ببینید، شما یه درخت ببینید داره رشد میکنه، این خیلی قشنگه، راحته، خیلی راحته، مثل که شما ببینید فرزندتون داره رشد میکنه، این راحته، تحملش نکردن کیف هم میکنید، ذوق هم میکنید. اما یه جهتی دیگه هم داره، یه اون نموشو معمولا مردم نمیبینن، اون جهت بخشش و صدقه بودنشو میبینن. از اون جهتی که بخشش و صدقه هست بر نفس شدیده، و این البته ثواب خواهد داشت، نفس رو روش خواهد داد، هرچی انسان سختی بکشه ثوابش بیشتر خواهد بود. بر نفس شدیده ببینید، چون دل کندنه، ببینید شما یه وقت صدقه میدید میبینید این روش کرد نزد خدا، کسی که ببینه این نزد خدا روش کرده و اونجا هست، این اصلا باکی نداره، یه همه رو آتش بزنه. یک حدیثی هست که حضرت امیر علیه السلام فرمود یه عده‌ای روز قیامت می‌بینن درجاتشون خیلی بالاست، بسیار بالاست، منتها به خودشون این ظن و گمان رو نداشتن که این درجات رو دارن. سوال میکنن خدایا ما که مثلا آدم‌های خیلی خوبی نبودیم، آدم‌های مؤمن و اهل عبادات سخت و اینها نبودیم، چرا ما به این درجات رسیدیم؟ پاسخ داده میشن که شما به خاطر مصائب و سختی‌ها که در زندگیتون تحمل کردید اینها رو این درجه رسیدید. بعد اینا میگن خدایا ما رو بازگردان به دنیا، هر چه سختی هست به دیگران داری به ما بده. میگن نه، شما سهمیتون دریافت کردید، تمام شده و شما بیش از این دیگه نمیشه. اون چون میبینه برگرده برای شاحت تحمل سختی، اون چون دیده الان برگرده تحمل سختی براش راحته و در نتیجه اجری هم نداره. چون وقتی که شما از چیزی فقط لذت ببرید اجری نداره، اون تحولی که در شخص باید ایجاد کنه ایجاد نخواهد کرد. این مکر خداست که کاری کرده که ما فکر کنیم این مال خودمونه بعد بگه بدید. این مکر خداست، یعنی مکر نیکو، حکمت خداست. میشه گفت حکمت، اسمش بود حکمت که داده به دست ما. مثل اینکه شما میخواید فرض کنید که برای بچه‌تون، شما خودتون مثلا ماشین خریدید، یا مثلا فرض کنید کامپیوتر خریدید، یا مثلا حالا نمیدونم هر چی خریدید، بعد میگه میشه مثلا من ماشین تو قرض بگیرم. این میشه ماشین تو قرض بگیرم یه نوع آموزشه. حالا ممکنه ما متوجه نباشیم، ولی همین که این احساس مالکیت کرده اول، بعد حالا سختی مالکیت را دست دادن به خاطر یک اصول اخلاقی برتر تحمل میکنه، این رشد میکنه، این شخص رشد میکنه در این کار که میبینه یک اصول اخلاقی برتری هست، اون خیالی که کرده رو تو عالم خیال خودش پا میذاره روی خودش و اون اخلاق برتر رو برمیگزینه. این شدتش برنست بهش به برکتش میافزایه.
یعنی منظور شما که صدقه ای که میده چون داره از خودش جدا میکنه و سختی میکشه، خدا بهش برکت بیشتر میده.
بله.
حالا اگه کسی که صدقه رو میده کیفش کیف میکنه، با لذت میده، یعنی اون دیگه
اون برکت ها رو آره دریافت که اون از توی یه فرمول دیگه وارد میشه، اون در یک چیز، در یک ضابطه دیگر است، اون دیگه در ضابطه فناست. این که عرض کردم میگه اصلا مال خودش نمیبینه. اگر کسی به اونجا برسه این درجهش بالاتره، اون درجه رو طی کرده. کسی به اونجا برسه که میگه که مال خدا مال خداست، به من ربطی نداره، این یه درجه بالاتری طی کرده. حالا مثال معروف است، خیلی شما هم دیدید که مثلا یک زنی فرزندش مرده بود، بعد چندان گریه‌زاری نمی کرد و اینها، بعد ازش سوال کردن تو خیلی ناراحت نیست و اینها، گفت که مال خدا بود، خدا چند مدتی به من هدیه داده بودش، هدیهش رو پس گرفت، حالا خودش بهتر پذیرایی میکند، هدیهش رو نگهداری میکند. اون کسی که به اون درجه برسه که ببینه اینها مال خداست، دست خدا به دست خدا میده، این بالا رفته اون درجه، یعنی اون مراحل سختی رو طی کرده، حالا به مراحل فنا یا بخشش یا عشق و محبت و ایثار رسیده، از مرحله زکات بیرون رفته، یه خورده بالاتر رفته. و حال اون موقعی که در اون مرحله است که احساس میکنه که داره از خودش چیز رو جدا میکنه، سختی رو تحمل میکنه، برکت بیشتری شامل حالش میشه. نکته دیگر این که زکات معنای تطهیر و تقدیس هم داره، پاکیزه کردن. زکات رو خدا بهش گفت برکت، برای اینکه فرمود خدا یرب صدقات، خدا صدقات رو پرورش میده. ربا این مردم ببینید چقدر خدا یه چیزی انداخت بینه، یمحق الله الربا و یرب صدقات، خدا محو میکنه، نابود میسازه ربا را و میپرورانه صدقات رو. مردم اثمار عوضی انتخاب میکنن همیشه. ربا هم یعنی رشد کرده، مثلا همین که میگیم رشد میکنه. مردمی که ربا خار هستن، پولی که میدن براش میگن پولمون زیاد شد، زیاد شد، رشد کرد، نمو کرد. خدا اون ربای تو را، افزایش تو را از بین میبره، نابود میسازه، ولی صدقات را پرورش میده. یور به صدقات، صدقات را میپرورانه، زیاد میکنه. خدا عهده‌دار این هست که صدقات رو بپرورانه و بر خودش واجب کرده مال ربا رو، اون که شما گرفتید، نابود کنه. حالا یا در همین دنیا نابود میکنه، یا در اون دنیا میبینید که جز آتش توش چیزی نبود. پس نکته بعدی که عرض کردم خدمتون، زکات رو خدا برکت نام نهاد، به خاطر اینکه میگه به دستای من میاد و من پرورشش میدم. وقتی که میگه من ذلذی یقرض الله قرضا حسنا، کیست که به خدا قرض نیکو بده، چون در دستای اوست، او باغبانه، او مربی، او پرورش میده. حالا شما وقتتون رو به خاطر خدا صرف کنید، خدا این وقت رو پربرکت میسازه. فکرتون رو به خاطر خدا صرف کنید، خدا اون فکر رو بهش برکت میده. بعضی فکر میکنن که به تلاشه، مثلا میگه من 5 ساعت درس خوندم، 5 ساعت درس بخون، گاهی اوقات 5 دقیقه درس بخون. خدا اگر برکت بده به اون 5 دقیقه، از اون 5 ساعت هیچ، از اون 50 ساعت هم بیشتر نتیجه خواهد داشت. اگر برکت نده مثل ربا، برای خودم درس خونده باشم، برای این دنیای خودم این کارا رو کرده باشم، خدا چیکار میکنه؟ مثل رباست دیگه، ضدش رباست دیگه. ربا داریم و صدقه داریم. ربا رو گفت من نابودش میکنم، شما نابود میکنید. گاهی اوقات میگه نه چجوری نابود کرد، این حرفاش شعر خدا میگه، مثلا نابود بالله شده 1000 دلار، شده 1200 دلار. بله 1000 دلار میشه 1200 دلار، ولی برکت و نموی توش نیست. بعدن خواهید دید که نیست توش. ممکنه بگی من 500 هم درس خوندم مثلا A پلاس شدم، ولی میبینید یک کاش A پلاس نشده بودی، همینه که توش یه نابودی داره شکل میگیره. اینکه گفت من صدقات رو خودم پرورش میدم و ربا رو نابود میکنم، یعنی اون چیزهایی که برای خودتون گین خودتون رو نظر گرفتید، اونا رو نابود میکنم، اونهایی رو که به من دادید پرورش میدم. حالا اگه مفهوم صدقه و ربا رو خودی رو تعریم بدیم و گسترش بدیم، که ربا هر چیزی باشه که انسان از دیگران بخواد به طرف خودش بکشه، صدقه اون باشه که انسان از خودش بخواد به دیگران بده، میبینیم که دیگه در همه موارد این نابودی و این رشد میتونه صادق باشه. یعنی در مفهوم خیلی وسیع اگر کسی منظورش در کارهاش خدمت به خدا باشه، خدا قبول میکنه و پرورش میده. اگر خدمت به نفس خودش باشه، سرویس دادن به خودش باشه، میگه بعدا میبینی که نابودش میکنه، این رو نابود خواهم کرد. نکته دیگه، زکات همون قرض حسن است گفتن. چون زکات همون قرض حسن است. حسن چیه؟ حسن این هست که در آن خدا را ببینی. احسان یه حدیث است معروف که جبرئیل آمد نزد رسول الله صلی الله علیه به صورت ناشناس، صورت اعرابی آمد، از بادیه آمد، گفت که من چند سوال دارم. چند تا سوال کرد، پیامبر جواب داد، صحابه هم نشسته بودم. یکی سوالاش این بود که احسان چیست؟ حضرت فرمود احسان آن است که خدا را پرستش کنی که انک تراه، گویا که او را میبینی. جبریل گفت درست. بعد خداحافظی کرد و رفت. حضرت رسول به صحابه گفت فهمیدید این دوستتون کی بود که این سوالا رو میکرد؟ این جبرئیل بود که برای تعلیم شما این سوالها رو از من کرد. به هر حال احسان مقام شهود هست و دیدن هست. پس وقتی گفت قرض حسن بدید، یعنی قرضی بدید که گویا میبینید به من میدهید، یعنی واقعا به شکلی بدید که ببینید من گرفتم. این قرض حسن است. قرض حسن، بعضی گفتن قرض حسن اینه که منت همراهش نباشه، چی نباشه، اینها به جای خود. یکی از مفاهیمی که در اسلام و در بحث معاد هست، بحث احباطه. احباط عمل با هیجیمی و تین، یعنی سقوط کردن، یعنی چیزی نابود شدن. فرمود که شما لا تبتلو صدقاتکم بالمن والاذا، باطل نسازید صدقاتتان را با منت گذاشتن و اذیت کردن. یعنی اگر که منت گذاشتید، مثل همون میشه که یک چیزی گین کردید، یک کاری کردید در عوضش منت گرفتید، آزار و اذیت، حق آزار و اذیت برای خودتون قائل شدید، گفتید حالا که من این کارو میکنم میتونم آزار و اذیتم بکنم، این باطل میسازید این کار. همون مفهوم ربا توش میاد و همون مفهوم که خدا گفت من اینو محوش میکنم، از بینش میبرم و نابودش میسازم، برعکس اون رو روش میدم. حالا گفت قرض حسن بدید. قرض حسن رو معنا کردم که همون قرضی است که بعضی گفتن قرضی است که تو همه با من و عزا نباشه، منت و اینها توش نباشه. اهل عرفان میگن حسن رو اگر همون از مقام احسان بگیریم، یعنی شهود کنید خدا رو در آن کار و ببینید خدا رو در آن کار که دارید به خدا میدید این قرض رو و خداست گیرندش. عرض کردم که امام صادق علیه السلام هر وقت صدقه میداد دست خودش رو میبوسید، میگوید به دست خدا خورد. پس یکی از جنبه‌ها که آسان میکنه زکات رو دار پرداخت کردن این که آدم گیرندش رو ببینه کیه، یعنی ببینه به کی میده. آدم فکر میکنه به دشمن میده، به غریبه میده، به بیگانه میده، برای غیر کار میکنه. بعدم در مثال یاد گرفتن چراغی که منظر رواست به مسجد حرامش، اینم بی جا و به جا میخونن و نمیفهمن که بیگانه و خیش کیه و خودشونم گیج میکنن. خدا هم فرمود ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، خدا با کسانی است که تقوا ورزیدن و با کسانی که محسنن. پس دوباره هم تقوا رو ذکر کرد هم احسان رو ذکر کرد. متقی کیست؟ متقی کیست؟ این آیه که در صد عرایزم تلاوت کردم خدمتتون، فتقوا الله، تقوا پیشه کنید، تقوای خدا رو پیشه کنید. مستطعتم، تا اونجا که استطاعت و توانایی دارید. و اسمع و اطیع، بشنوید تو اطاعت کنید. و انفقوا خیرا لانفسکم، انفاق کنید خیری را، خیر یعنی مالی را، مال نیکویی را برای خودتون، به نفع خودتون. و انفقوا خیرا لانفسکم یعنی یک کاری بکنید که به نفع خودتون باشه، ببخشید یک چیزی رو به نفع خودتون، نه به نفع دیگری. نگفت ببخشید به نفع همسایتون، گفت انفاق کنید به نفع خودتون. چون برنده اصلی، سود برنده اصلی شمایید نه او. یکی از آقایون میفرمود این مهمانان حاتم طایی منت داشتن بر حاتم طایی، نه حاتم طایی بر اونها منت داشته باشه، اونا منت داشتن بر او. چرا؟ برای همین که میبینید که میفرماید و انفقوا خیرا لانفسکم، نه برای اونها، نبخشید به اونها، به سود اونها، به سود خودتان ببخشید. و بعد و من یوغ شح نفسه، یوغ همون به صلاح از همون ماده تقواست، از ماده ریشه تقوا همین کلمه گرفته شده. کسی که مهار زند، کنترل کند. شح یعنی حرص، حرص نفس خودش را. معلوم میشه که از این آیه معلوم میشه، از این آیه کریمه، که شح کاشته شده در نفسه. نفس با شح عجینه، شح بودی اجتناب ناپذیر از نفسه، نفس همیشه حریصه، بنابراین میخواد بهش مهار زده شه، کنترل شه. و من یوغ شح نفسه ای فاولاک هم المفلحون، کسانی که مهار زنن حرص نفس خودشان را، آنها هستند به درستی رستگار شوندگان و اهل فلاح و رستگاری و نجات. پس راه نجات فرمود که مهار کردن شح نفسه، کنترل نفسه از حرصش، حرصش ازش گرفتن. بعد فرمود ان تقرضوا الله قرضا حسنا، اگر به خدا ادامه همین آیه قرض حسن بدهی یضاعف لکم، دو برابر می کند برای شما، و یغفر لکم، و غفران می نماید بر شما، و الله شکور حلیم، خدا بسیار تشکر کننده است. این تعبیر رو ببینید، شکور، نه شاکر، نه شاکر، شکور صیغه مبالغه است، مثل غفور. بسیار متشکر خواهد، خدا شکرگزار خواهد بود. خدا بسیار شکرگزاری میکنه. چقدر آدم بایسته که بیغیرت باشه ببینه خدا بهش بگه من خیلی از شما شاکر خواهم و شکرگزاری میکنم، تشکر از شما میکنم، به شما میگم. ما به همدیگه میگیم نکن، تشکر نکن از ما، ما کاری نکردیم. خدا میگه من از شما تشکر بسیار خواهم کرد، از شما خیلی ممنون خواهم بود اگه این کارا رو بکنید که من گفتم. ولی ما باز به جای اینکه بگیم که اصلا چه حرف، این مال ما نیست که، مال خودته، اصلا ما این وسط زیادیم، باز احساس میکنیم ما برای خدا کارم. به هر حال نکته که اینجا مطرح بود این بود که خدا فرمود ان الله مع الذین اتقوا، خدا با کسانی است که تقوا ورزیدن. و الذین هم محسنون، با کسانی که تقوا ورزیدن و کسانی که محسن بودن. تقوا را چی شد؟ زکات یکی از مصادیق تقواست. چرا؟ به خاطر اینکه مهار میکنه شبه نفسو، کنترل میکنه. تقوا کنترل کردن، محافظت کردنه، محافظت میکنه و کنترل میکنه بخل و حرص نفس خودش رو. پس یه تقوا، بعدش هم گفت محسن باشم. محسن که اهل شهود و اهل دیدن. خب یه آیه دیگه هم میگم، و زکات هم در اموال واجبه هم در انفس، ولی زکات نفس ارجحه بر زکات مال. برای اینکه در قرآن مجید وقتی که اینها رو ذکر فرمود ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، خدا میخرد از مؤمنین نفوسشان و مالهایشان را. اول خدا خودشو مشتری نفوس قرار داد. در مثل که شما بخواید برید چند تا چیز بخواید، اول کالایی که براتون مهمتره نام میبرید، نه کالایی که کمتر اهمیت داره. من میخرم از مؤمنین، خدا فرمود من میخرم از مؤمنین جانهایشان را و مالهایشان را. پس همان گونه که خدا دریافت میکنه ایثارهای مالی ما رو، ایثارهای جانی ما رو هم خدا دریافت میکنه، همونطوری که گیرنده مالهای ما خدا. میگه خدا میگیرد مالهای شما رو، همونطور جانهای ما هم که در راه خدا ایثار میکنن خدا میگیره. منتها اون مقدم است بر مال، چون مقدم ذکر کرد. این یه ضابطه است، هر وقت خدا چیزی رو اول ذکر میکنه اون مهمتره، اگه پشت سر هم داره میگه اون مهمتره. پس زکات نفوس مهمتر هست پرداختش تا زکات اموال. کسانی که زکات نفسشون رو میپردازن اونها مهمتر کارشون. حالا کیا زکات نفسشون رو میپردازن؟ قد افلح من زکاها و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها. قسم به نفس و آنچه که الهام کرد به او و تسویهش کرد، تسویه موزون ساختن و الهام کرد به او، تقوا و فجورش، فقط فجور اول هم، فجورش را و تقواش را، زشتی و زیبایی را به الهام کرد. قسم ها را که یاد فرمود، فرمود قد افلح من زکاها، رستگاه شد کسی که نفس را تزکیه کرد، یعنی زکاتش را پرداخت کرد. اینم یه معناش یاد تزکیه، زکات نفس را پرداخت کرد. و قد خواب من دساها، و بدبخت شد و نگونبخت شد کسی که دسیسه کرد نفس را. دسیسه من از کردم، دسته یعنی خاک کردن، زیر خاک کردن. آیه قرآن مجید این سنت دخترکشی رو که نام میبره میفرماید که و اذا بشر احدهم بالانثى ذل وجهه، اگر یکیشون بشارت داده میشد به دختر چهرش سیاه میشد. و کذین، این چهرش انقدر سیاه میشد و غضبناک میشد و فرار میکرد از قومش، منسو از این زشتی و بی‌آبرویی که بهش این خبر رو دادن. حالا میگو ایوم سکوهو علا حونن ام یا دو صحوف تراب، دو تا انتخاب جلو رو خودش میدید که آیا این دختر رو نگه بداره با خاری و ذلت، یعنی نگهش هم بداره با تحقیر و خاری، یا دو صحوف تراب، یا فروش بکنه تو خاک. این دستیسه، یعنی این دستسه، دستیسه، دستاها، اینجا ها در این که یا اون دختر رو فرو کنه تو خاک. الا سا اما یحکمون، چقدر زش بود داوری که اونها میخواستن بکنن. یعنی بین دو چیز میخواستن داوری رو انتخاب بکنن، بین این که با خاری انتخاب نگهش دارن یا تو خاک فروش کنن. خدا فرمود که چقدر زش بود اون انتخابی که میکردن و حکمی که میکردن، داوری که میکردن. برای مثلا میبود که در این آیه کریمه دستاهایی که تو سوره مبارکه کمک میکنه، اون دستاهایی که سوره مبارکه شمس هست رو معناش بفهمید. فرمود قد افلح من زکاها و قد خاب من دستاها. کسی که این رو تزکیه کرد، نموش داد، رستگار نفسش رو نموش داد، رستگار شد. کسی که او رو دستیسه کرد در موردش، یعنی فروش برد تو خاک، اون چی شد؟ اون بدبخ شد، نگون بخ شد. یه نوع از کردم که فرهنگ قرآن، بینش قرآن عکس بینش های ماست. ما به نزولخاری میگیم ربا، رشد مال، مال رشد کرده، افزوده شده. خدا به صدقه میگه ربا، میگه اون رباست، ربای واقعی اونه، اون رشد میکنه. ما یک چیز رو که قایم میکنیم فروش میکنیم تو خاک به دلایل مختلف، فکر میکنیم این رشد بکنه، رشد نمیکنه. برز رو میذارم تو خاک، دهقان و کشاورز برز رو میذاره تو خاک برای چیشه؟ برای اینکه رشد کنه، رشد خاک میذاره برای اینکه رشد کنه. تزکیه، پس زدن این خاشاکه برای اینکه برز بیاد بیرون رشد بکنه. میگه که اون تو خاک میکنی که نمو کنه، من از خاک بیرون میارم که نمو کنه. اگر از خاک بیرونش بیاری نمو میکنه، ولی تو خاک بکنی نمو نمیکنه، اون نگون بخت میشه، بدبختی برات میاره اگه تو خاک کردی. حالا چه نفس خودت رو کرده باشی، چه مال خودت رو تو حساب بانکی قایم کرده باشی، تو خاک کرده باشی، این همه خاک کردنه که تو استاک مارکت اینوست کرده باشی، همه این کارا که میکنی تو خاک کردنه. مثل همون دختری که نمیدونی چی کارش کنی، میخوای بکنیش تو خاک، اینا تو خاک کردنه. خدا فرمود که بذارید روش کنه، این خاشاک رو پس بزنید عروش تا روش بکنه. و این در مورد نفس، این تعبیر رو بیشتر به کار برد، در مورد مال هم هست، در مورد نفس هم به کار برد. فرمود که پس خدا مال شما رو میخره، نفس شما رو میخره. و بعد در مورد تزکیه نفس یه مقدار توضیح دادیم در همین سوره مبارکه شمس و اون قضیه که دخترها رو زنده به گور میکردن اینا. حالا من فکر میکنم امشب دیگه بشه از این در این مورد وقت رو نگیرم، فقط جنبندی دوباره کرده باشم عرایزم رو. و اینکه برای خدا کار کردن با احسان و شهود و دیدن که خدا میگیره، این آسان میسازه کار رو، خیلی آسان میسازه. و بعد پرورش هرچه که به خدا دادشه روش میکنه. و خدا فرمود من شکور و غفور هستم، من هرچی رو که شما برای من انجام بدید بسیار از شما ممنون خواهم بود، از شما سپاسگزاری خواهم کرد. و سپاسگزاریش اینه که اونهایی که شما برای او دادید او رشدش خواهد داد، اونهایی که برای خودتون گرفتید نابودش خواهد کرد و از بین خواهد بردش. حالا در ابعاد مختلف این قضیه مطرحه، انشاءالله در فرصت‌های آتی بیشتر من به این تمام جایی که نیاز جلسه هست خواهم پرداخت. من فقط یه حدیث از امام رضا علیه السلام هست میخونم: ان الله عز و جل امر به ثلاثه مغرور به ها ثلاثه اخرى. خدای عز و جل، اینو گفتم حالا این حدیثش رو الان پیدا کردم، خدای عز و جل سه چیز را فرمان داد و مغرونش ساخت با سه چیز دیگر: امر به صلا و زکا، امر کرد به نماز و زکا. فمن صلا ولم یزکه لم تقبل منه صلاته. پس کسی که نماز بخواند و زکات ندهد نمازش قبول نمی شود. و امر به شکر له و للوالدین، و امر کرد به این که شکر او و شکر پدر و مادر به جا آورده شود. فمن لم یشکر والدین لم یشکر الله، پس کسی که شکر والدینش به جا نیاورد شکر خدا را به جا نیاورده. و امر به اتقاء الله و صلة رحم، و امر کرد به تقوای خدا و صلة رحم. فمن لم یسر رحمه لم یتق الله عز و جل، پس کسی که صله رحم نکند تقوای خدا را پیشه نکرده. پس فرمود سه تا چیز رو خدا با هم دیگه ذکر کرد، امر فرمود بهش امر کرد، یکیشو انجام بده یکی دیگه انجام ندی اون یکی رو انجام نه. اینا دو روی یک سکه هستن که یکیش نماز بود و زکات، کسی که نماز بخونه زکات نده نمازش قبول نمیشه، یکی دیگه شکر والدین و شکر خدا بود، یکی دیگه شکر خدا به جا بیاره شکر والدین به جا نیاره شکر خداش قبول نمیشه، یکی تقوای خدا بود و صله رحم، کسی که تقوا از خدا بکنه صله رحم به جا نیاره تقواش مورد پذیرش نیست. از خدا توفیق عمل به فرامین شد در همه ابعاد خواهانی و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.